أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر مؤمن. قال الإمام الهادي عليه الصلاة وعليه السلام: إن من الغرة بالله أن يصر العبد على المعصية ويتمنى على الله المغفرة. در آستانه شهادت جانگداز امام هادی علیه السلام قرار گرفتیم، سوم رجب سال 254، روز بسیار مصیبتبار و غمباری برای تشیع و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، روزی که معتز عباسی با همه کیاستی که داشت برای ادامه حیات خودش و حکومتش چاره ای غیر از این که اقدام بکنه و فرزند پیغمبر رو از مسیر راه خودش برداره ندید و تمهیدی برای این کار اندیشید و امام علیه السلام رو مسموم کرد. خب امام هادی از جمله ائمه است که دوران زندگیشون با عصر حاضر ما شباهت‌های زیادی داره، هرچند زمان حضور است، اما هر چه جلو میریم به زمان غیبت نزدیک و نزدیکتر میشیم. لذا بحث سازماندهی وکلاء ائمه که از دوره های قبل شروع شده در دوران حیات امام دهم علیه السلام دقت و اهتمام بیشتری نسبت به این امر هست تا امت آماده زمان غیبت بشه و خودش رو برای زمانی که دسترسی مستقیم به معصوم علیه السلام نداره مهیا بکنه. وجود وکلای امام در مناطق مختلف جغرافیایی، کسانی که مورد اعتماد امام و رابطه بین امام و امت بودند، در تسهیل امور مختلف شرعی، اعم از مالی و عبادی و اعتقادی، گره‌گشا و کارساز بود. وکلای مورد اعتماد رو مردم به منزله شخص معصوم می دیدند، حسابهای مالی و وجوهات خودشون رو خدمت اونها می بردند، مسائل شرعیشون رو در محضر اونها مطرح می کردند و پاسخی رو که از اونها می شنیدند به منزله پاسخی که از شخص معصوم شنیده باشند تلقی می کردند. و این کار رو هم برای امت آسان تر می کرد که چه بسا برای کوچکترین مسئله و جزئی ترین مطلب نیازی نبود که راه سامرا رو در پیش بگیرند، هم برای امام از جهت جسمی و از نظر وقتی مناسب بود. به هر حال امام هادی که مثل فردایی به شهادت رسیده، یادگارهای گرانبهایی برای امت پیامبر در طول اعصار و قرون گذاشته که از جملهش همین حدیث کوتاه که گاهی ما برخورد میکنیم با افراد، بسیارن کسانی که ظاهر سازی میکنند، اونگونه وانمود میکنند که گویا تمام وقتشون صرف اطاعت الهی و تبعیت از فرامین پروردگاره و اگر کوچکترین خلافی انجام بدن به محض توجه بر می گردند و توبه می کنند. اما این بی توجهی هاشون کم نیست و باز هم وقتی در موقعیت ارتکاب گناه قرار بگیرند معصیت می کنند. لذا امام خیلی راحت می فرماید که اگر کسی اینگونه باشه، از سوی در هر صحنه گناهی وارد میشه، مرتکب بشه و از وارد شدن و اقدام کردن به کارهای خلاف شرع باکی نداشته باشه، از اون طرف هم هی بخواد توبه کنه و برگرده، این کار توهین به دستگاه خلقت و تمسخر به حساب میاد. لذا فهمد که ان من الغرت بالله، غره یعنی گول زدن، کلاه سر کسی گذاشتن، اونم ببینید با جمله اسمیه ای که اولش ان از حروف مشبهتون بالفعل برای تأکید مقدم شدن خبر ان بر اسم، اینا همش از نظر شما که آشنای به ادبیات عرب و عرف لسان معصومین هستید بار معنایی داره. خب من الغره بالله العزیز چیه؟ ان یصر العبد علی المعصیه، یصر با صاد اصرار، این که بنده ای از سوی اصرار بر نافرمانی و معصیت خدا داشته باشه، در هر صحنه یا صحنه نافرمانی وارد میشه و مواجه میشه، مواظب خودش نباشه، مراعات نکنه، خودداری نکنه، مرتکب بشه. و یتمنى علی الله المغفره، تمنی از پروردگارش چی باشه؟ آمرزش. پس در واقع میخواد بگه از نشانه های غرور نسبت به بارگاه ربوبی این است که بنده اصرار و استمرار بر گناه داشته باشه و در عین حال آرزومند بخشایش الهی باشه. در صحنه های گناه یاد فرامین الهی نباشد، خودش رو ببازد، اما از اون طرف هم انتظار بخشش و گذشت از خداوند داشته باشه. فرحال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه کسانی که داعیه اسلام و تشیع رو دارند و این عنوان رو یدک میکشند این توفیق رو عنایت بکنه که همواره بر اساس اون قاعده کلی که میگن پیشگیری آسان تر از درمانه، کم هزینه تر از درمانه، در صحنه های گناه که وارد میشن مواجه میشن یه مقدار مراقبت بکنند که بعد اون هزینه های سنگینی رو که برای دست کشیدن از گناه و پاک شدن و توبه کردن و اینها هست بهش نیاز پیدا نکنند و دیگه در زمره کسانی در زبان امام هادی علیه السلام نباشند که اونها رو فهمت که افراد مغروریند، نشانه غرور در اونها این است که پافشاری بر گناه از یک سو و آرزوی بخشایش پروردگار از سوی دیگر رو دارند. به هر حال امیدوارم انشاءالله این جمله کوتاه امام که ان من الغرة بالله العزیز ای یصر العبد علی المعصیه و یتمنى علی الله المغفره، سرلوحه در زندگی همه ما باشه و بدونیم که باید در تمام آنات و لحظاتمون بنده مطیع باشیم. اگر نبود امام هادی خودش عمل میکرد به این جمله، هرگز در سنین کم مثل اینکه حالا مثلا در حدود 40 سالگی دشمن به این نتیجه نمیرسید که او مانع پیش برد اهداف ابلیسانه دشمنه و او رو بخواد از میان برداره. تسلیت عرض می کنم این روز غمبار رو خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی زیارت ایشون و فرزند بزرگوارشون در سامرا رو و بقیه اعتاب و مقدسه رو قسمت روزیمون بکنه و توفیق سربازی باز نوه عزیزش صاحب امرمون رو به همه ما روزی بکنه. اما بحثمون در رابطه با فروع مسئله 17 بود. بفهم گفتم غرور در مقابل خدا یعنی بخواد خدا رو گول بزنه. غرب معنای گول زدن، کلاه سر کسی گذاشتن. نه بالله، نه نه نه، خدا که پسر کسی کلا نمیذاره. این تعبیر تعبیر دقیقی نمیتونه باشه. به گمان خودش، نه که در واقع، بله در واقع کلا سر خودش میره، اما به اعتبار قرینه ای که داره، یعنی به گمان خودش داره، یعنی دیگران هم که نگاه کنم میگن این داره سر خدا کلا میذاره، هر غلطی رو میکنه بعدم انتظار داره خدا ازش بگذره. شما باشید چیکار میکنید؟ کسی خلاف خواسته شما عمل بکنه ازش میگذرید؟ خب نمیگذرید. خدا هم کلا سرش نمیده. خب اما در مسئله 17 که عرض کردم فروع متعددی درش مطرح شده در تحریر الوسیله، در رابطه با بدل قربانی که قرار شد 3 روز روزه رو در سفر بگیره و 7 روز رو بعد از برگشت به وطن، فرع دوم این بود که امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرموده بودن والاحوت وجوبا ان یسوب من السابع الى التاسع ولا يتقدم عليه. احتیاط واجب اینه که این 3 روز رو از روز 7 تا 9 قرار بده، یعنی 7، 8 و 9 رو روزه بگیره و مقدمه بر 7 روزه رو شروع نکنه. برای رسیدن به این مطلب گفتیم که 2 قول در اینجا وجود داره. یک قول این بود که روزه رو گفتن درسته در ذی‌الحجه باید باشه، ولی از اول ذی‌الحجه میتونن شروع بکنه. قول به جواز تقدیم 3 روز روزه بر روز 7، از قبل از روز 7 بتونه شروع کنه. از کردیم مستند این قول روایتی بود که به 2 نقل از زراره آورده شده، نقلی رو شیخ طوسی و نقلی رو مرحوم کلینی، منتها هر کدوم از این 2 نقل مشکلی پیدا کرد یا در طریق شیخ شخصیتی مثل ابان ازرق وجود داشت که توثیق نشده بود و در نقل کلینی از بزنطی نقل کرده بود که بیش از 100 سال فاصله بینشون بود و حدیث مقطوع یا مرسل بود. اومدیم توجیه کنیم، دیدیم توجیه هم خیلی یتچسبک نیست، لذا قول اول رو با این مستندی که داشت خیلی نتونستیم بهش اعتنا بکنیم. رفتیم سراغ قول دوم. حالا امروز قول دوم در این رابطه اینه که نه، بگیم آقا 3 روز روزه معیناً باید در همین 3 روزی که داریم میگیم 7، 8، 9 گرفته بشه و نباید مقدم بشه بر روز 7. پس قول به تعین روزه 3 روز در 7، 8، 9 یا به تعبیر روایات قبل از تربیه، خود تربیه و عرفه. در این رابطه روایاتی وجود داره، میریم سراغ این روایات. اول روایتی که مستمسک این قول میتونه قرار بگیره روایتی است که سند صحیحه، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب 46 از ابواب ذبح، به عنوان حدیث چهارم. سند رو من فقط میخونم دیگه، این شخصیت هاییست که باش معنوسید، معطلتون نمی کنم. دوباره مثل حدیث سوم و دوم و اول در این باب که همه رو مرحوم شیخ العاملی از کافی کلیلی نقل کرده، این روایت رو هم از کافی کلیلی نقل میکنه، منتها کافی ان علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم ان ابیه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، و همینطور و ان محمد ابن اسماعیل. پس در تفسیر علی ابن ابراهیم این روایت از دو نفر نقل شده، یکی از طریق پدرش، یکی از طریق محمد ابن اسماعیل، که حالا ولو پدرش عرض کردیم توصیق خاص نداره، به توصیق عام داره، ثقه است. این دو بزرگوار که هر دو ثقه اند، ان الفضل ابن شازان که عرض کردیم شخصیت مورد اعتماد و به اصطلاح مسلط به علوم مختلف، در این حال جایگاه اجتماعی خوب و جایگاه ممتاز بین ائمه مخصوصا امام رضا، او ان صفوان ابن یحیایی که باز خیلی بهش ارادت داریم، و در کنار صفوان و ابن ابی عمیر. پس فضل ابن شازان از دو نفر، از صفوان و ابن ابی عمیر نقل میکنه، و این صفوان و ابن ابی عمیر دوتایی هر دوشون ان معاویه ابن عمارن، که دیگه شخصیت وجیه محترم و آبرودار شیعه در زمان خودش که مورد وثوق بوده. او ان ابی عبدالله علیه السلام قال، معاویه ابن عمار میگه سألته ان متمتع لم یجد هدیا. سؤال پیرامون کسی که در صدد انجام حج تمتعه اما لم یجد هدیا، واجد هدی نیست، پول برای قربانی نداره، قربانی هم که با خودش نداره. قال، معلومه حکم اولیه اینه که این قربانی تبدیل میشه به بدل، روزه. روزه هم 3 روزش در ذی‌حجه است. حالا اون 3 روز رو میخواییم در این روایت استفاده کنیم. قال، امام فرمودند یصوم 3 ایام فی الحج، 3 روز رو در حج، که گفتم به قرینه روایات دیگر که گفتن این حج، منظور از این کلمه حج در آیه ذی‌حجه است، اینجا میگیم خب همون ذی‌حجه، 3 روز در ذی‌حجه روزه میگیره، اونتا این 3 روز رو تعیین میکنه. ببینید، یومن قبل الترویه، 1 روز قبل از روز 8 و یوم الترویه و یوم عرفه، این 3 روز. منتها هم در این روایت هم در روایت بعدی، حالا اینجا داریم که یوما قبل الترویه، اگر 2 روز بعدی نبود، خب یوما قبل الترویه عام بود دیگه، 1 روز قبل از ترویه، 1 روز قبل از ترویه ممکنه 5 باشه، ممکنه 4 باشه، اما به قرینه این که بلافاصله میگه و ترویه و عرفه، خود این قرینه میشه بر این که منظور از یوما قبل الترویه 1 روز قبل از ترویه همون روز 7. پس 7، 8، 9، پس این 3 روز رو امام علیه السلام برای روز گرفتن و بیان کرد. حالا بحث ما تا اینجا سال در ادامه سوال اینه قلت و فین فاتحو ذالک قال یتسحر فلان، که اینو بعد. حالا فعلا کسی که در حال اختیاره و از قبل از این که عید قربان از راه برسه علم دارد، اطمینان دارد که در روز عید قربان قربانی برای ذبح نخواهد داشت، اقدام میکنه به سه روز، روز هفتم و هشتم و نهم. این یه روایت، سند صحیحه، دلالتم روشن. فقط عرض کردم یه خدشه ای ممکن بود شما اون یوم من قبل تربیه داشته باشید که بگید آقا این یوم من قبل تربیه معلوم نیست هفتم باشه. ما میگیم بله، اگر دوتای بعدی نبود، بعدش بلافاصله یوم تربیه و یوم عرفه رو نمیگفت، ممکن بود بگید آقا یه روز قبل از تربیه، الان روز اول زیارت هم قبل از تربیه است، روز سوم هم قبل از تربیه است، روز ششم هم قبل از تربیه است. نه، چون باز بعد توالی رو خواهیم گفت، اینجام اون دو روز پشت سر هم بعدش گفته شده، معلوم میشه این یوم من قبل تربیه هم یه جای شبهه نیست، منظور همون هفتمه. این یک روایت که دلالت و تعین کرد در حال اختیار در این سه روز روزه رو بگیره. روایت دوم روایتی است که قبلا خوندیم، صحیحه رفاعت ابن موسی، یا خبری که رفاعت ابن موسی از امام صادق داره. حالا اگر به همین کیفیت نگاه کنیم، این سند رو قبلا هم بررسی کردیم دیگه، الان عرض می کنم در همین جلد و باب، یعنی جلد دهم باب 46، خبر اولی که خوندیم روایت چهارم بود، این روایت اوله، الان می خواهیم بخونیم حدیث اول. این حدیث اول سند رو ببینید، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان عدت من اصحابنا، که بحثی نیست، ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، از دو نفر داره نقل میکنه، این دو نفر جمیعا ان رفاعت ابن موسا، رفاعت ابن موسایی که این چند روز هی گفتیم دیگه آقا، از راویانیست که از امام صادق و امام کاظم نقل حدیث داره، این شخصیتی است که راستگوست، ثقه‌ست، مورد اعتماد در احادیثش و روایاتش مورد اعتماد، مسکونن الی روایته و حسن الطریق و ایناست. منتها تنها چیزی که اینجا هست اینه که فاصله ای که بین سهل ابن زیاد یا اون احمد ابن محمد با رفاعه وجود داره، باز فاصله زیادی است، به فاصله 50-60 ساله است. برای اینکه اونی که هست سهل ابن زیاد که داره از رفاعی نقد میکنه، که رفاعی در خدمت امام صادق و امام کاظم بوده، در حال که سهل ابن زیاد متوفای سال 255 این در قرن سومه، در حالی که رفاعه در حالا تصریح نشده ولی چون معاصره با امام صادق و امام کاظم مثلا همون سالای سال 50-60 و اینا، پس این رو به عنوان این که یک سقطی در این بین وجود داره تعبیر میکنیم به خبر رفاعه، و الا ظاهر سند صحیح هست اگر اون فاصله رو در نظر نگیریم. اما از نظر دلالت، رفاعت ابن موسی قال سألت ابو عبدالله، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان المتمتع لا یجد الهدی، حاجی که قصد انجام حج تمتع داره اما واجد هدی نیست، فاقد هدیه، لم یجد الهدی، قال یصوم قبل التربیه و یوم التربیه و یوم عرفه، سه تا کلمه روزه بگیره در این سه روز، یکی قبل از تربیه. باز در اینجا هم اگر قبل از تربیه تنها بود، ممکن بود به ذهن بیاد که بالاخره همه اون 7 روز قبل از روز 8 قبل از تربیه شامل اول تا 7 ذی‌حجه میشه. اما قرینه داریم در اینجا که منظور از اون قبل از تربیه فقط روز 7 و اونی که بلافاصله بعدش روز تربیه و عرفه رو آوردن، و ما میدونیم که این 3 روز باید متوالی و پشت سر هم باشه که اینو در فرع بعدی حالا عرض خواهیم کرد. پس امام فرمودن یصوم قبل التربیه و یوم التربیه و یوم عرفه. بعد حالا ادامهش که میگه بابا این بنده خدا تازه روز تربیه رسیده، اصلا قبل التربیه نبوده، الان روز تربیه بگیره، چون روز تربیه بگیره روز 9 را میگیره، روز 10 که نمیتونه بگیره، 3 روز متوالی نمیشه. امام میگه نه، بذاره برای بعد، برای بعد از ایام تشریق. حالا اونش کار نداریم، اونی که فعلا مورد بحث ماست الان تعیین این 3 روزه. پس این روایت هم دلالت میکنه بر تعین روزه 3 روز در 7، 8، 9. روایت دیگر صحیح حماد بن عیساست از امام صادق. البته توجه داشته باشید اینجا باز نکته ای که هست و میگیم از قبل منظور از قبل از تربیه روز 7، اگر روزای دیگه بود چون مورد اختلاف بود حتما امام تصریح میکرد که منظورم از قبل از تربیه هر روز دیگری است، ولی امام به قرینه اکتفا کرده، لذا دیگه جای شک و شبهه ای باقی نمیمونه. چرا دیگه؟ شما ببینید وقتی به عنوان سوال از حکم تکلیفی خدمت امام میرسید، ازش سوال میکنید، حالا چه فرض اینه که بدونید ذی‌حجه است چه ندونید، امام هی داره میگه این 3 روز. خب دیگه به چه زبانی امام میتونه بگه تا تعین استفاده بشه؟ نه شما ببینید، حالا یسومی که امام جمله را هم به صورت خبریه آورده در مقام بیان حکم که آکد از صیغه امره، میگه آقا یسومو در این 3 روز، یعنی وجوب روزه 3 روز در این 3 تا کاملا روشنه، اصلا جای تردید نمیمونه. لذا گفتیم برای اونایی که میخواستن این تو ذهنشون میمد، تقدیم رو باید سوال کنند. این که تقدیم سوال نمیشه، طرف از تأخیرش سوال میکنه که اگه این 3 روز نتونست، اون دیگه حکم حالت غیر اختیاره، حکم حالت اضطرار و عدم عمده. خب میرسیم به سومین روایتی که در این قسمت وجود داره و اون صحیح حماد بن عیسی از امام صادقه، که این روایت باز بفهمید. خب کجا شعر روایت چی داره؟ بخونید عبارت رو. خب ابن نداره روز قبل از تربیه، این دیگه تصریح میشه، اون دیگه تصریح میشه، تمام. اون دیگه اگر اینجوری باشه اصلا این تصریح میشه که روز قبل از تربیه، تربیه و عرفه، اون تازه کمک بیشتری میکنه در تعین. اما حدیث سوم که صحیح حماد بن عیسی از امام صادقه، عرض کردم باز در جلد 10 این دفعه میایم به باب 53 از ابواب ذبح. حدیث سوم در این باب، حدیث سوم این باب که مرحوم شیخ حر عاملی اون رو باز از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه، و انها ان حماد ابن عیسی، سلسله سند رو به حماد ابن عیسی رسونده. حماد ابن عیسی که خب بارها و بارها باز عرض کردیم شخصیتی است که گفتن هم در حدیث ثقه است، هم آدم بسیار راستگویی صدوق، در این حال از اصحاب اجماع، و علاوه بر توثیق خاص توثیق عام هم در موردش هست، چون در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و همینطور در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده این شخصیت، لذا صحتش ثابته، سند صحیحه. حالا این حماد ابن عیسی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام و یقول، شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمودند قال علی علیه السلام جدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین میفرمودند، فرمودند صیام و ثلاثت ایام فی الحجه قبل التربیت به یومین و یوم التربیه و یوم عرفه. پس امام صادق اینجا از جد بزرگوارشون، در واقع این روایت میخواد اون آیه 196 سوره مبارکه بقره رو تفسیر بکنه، فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج. این صیام ثلاثت ایام فی الحج یا ابن رسول الله چیه؟ میگه جدم امیر المؤمنین میفرمود که این سه روز عبارت است از یک روز قبل از ترویه و روز ترویه و روز عرفه. همون دیگه، اینجا در متنه، بله، قبل تربیت به یوم، یه روز قبل تربیه که میشه روز هفتم، و یوم تربیه و یوم عرفه. فمن فاته ذالک فلیتسحر لیلت الحسبت یعنی لیلت النفر و یصبح صائما و یومین بعده. خب پس این هم از این روایت. خب حالا من از شما سوال میکنم با توجه به این سه روایتی که تقریبا هر سه صحیحه بودن، البته در یکیش شبهه غیر صحت بود، اما متنهاشون کاملا گویا بود، نتیجه چی شد؟ نتیجه ای که از این سه روایت گرفتیم تعین روز هفتم و هشتم و نهم برای روزه سه روز در ذی‌الحجه. خب تا اینجا توجه کردید دو تا قول رو ما بررسی کردیم. یه قول رو جلسه گذشته که خبر زراره رو بدون نقل آوردیم، اما نشد ثابت بشه اون قول، و اون جواز تقدیم بر روز هفتم بود. قول دوم قول به تعین روز هفتم و هشتم و نهم بود که امروز آوردیم و سه تا روایت هم در زمینه ذکر کردیم. البته در یه روایتی وارد شده که چنین کسی تا روز عید قربان صبر بکنه، در یه روایتی وارد شده. ببینیم آیا این روایت در مقابل روایات اون دو قول چجوریه. اول من روایت رو بگم بعد توجیهش رو بگیم. اول خود روایت رو ببینیم. اون روایت، روایت احمد ابن عبدالله الکرخیست از امام رضا علیه السلام، خب در این روایت امام علیه السلام ببینید جلد دهم باب 54 از ابواب ذبح حدیث دومه، باب 54، پس جلد دهم باب 54 از ابواب ذبح حدیث دومه. حدیث اول از مرحوم کلینی، حدیث دوم باز میگه و ان بعض اصحابنا، یعنی مرحوم کلینی ان بعض اصحابنا، ان محمد ابن الحسین، ان احمد ابن عبدالله الکرخیج قال قلت للرضا. اولا سند رو ببینید، وقتی مرحوم کلینی، اگر میگفت عدتون من اصحابنا، این تعبیر مرحوم کلینی منافاتی با صحت سند نداره، از جهات دیگه مشکل نباشه سند رو صحیح میدونیم، اما اینجا تعبیر عدتون اصحابنا نیست، تعبیر چیه؟ ان بعض اصحابنا. بعض اصحاب کیان که ما ببینیم آیا مورد اعتمادن یا نه معلوم نیست. لذا این اولین لطمه به پیکره سند این روایته. سند مرسله، همون اول با ارسال مواجه شد، بعض اصحاب رو نمیدونیم کیه، اونم به واسطه بعضی از اصحاب داره نقد میکنه از محمد ابن الحسین. محمد ابن الحسین که بخواد معروف باشه و توثیق شده باشه پیدا نشکردیم در مباحث رجالی. مشترکه بین، مشخصاً تصریح به وثاقت نشده، پس اینم مشکل دوم. مشکل سوم، اون محمد ابن حسین هم از احمد ابن عبدالله کرخی داره نقل میکنه، احمد ابن عبدالله کرخی هم لم یوثق، او هم توثیق نشده. پس از نظر سند، از نظر سند حدیث ضعیفه، سند ضعیفی است. حالا کرخیم که قلت للرضا علیه السلام خدمت امام رضا عرض کردم، المتمتع یقدم، المتقدم یقدم، کسی که حج تمتع میخواد انجام بده اومده برای حج، ولیس معه هدی، قربانی نداره، یعنی ثمنی که با او قربانی انجام بده، ولی قربانی رو همراه می آورد که متمتع نمیشه، رو میشد قران. منظور از این لیس معه هد یعنی ثمن هدی رو نداره، فاقد هدیه. ای سوم ما لم یجب علی، آیا قبل از این که قربانی بر او واجب بشه روزه بگیره؟ قربانی کی واجب خواهد شد؟ زمان وجوب قربانی کیه؟ روز دهم دیگه. سوال اینه ایسوم و مالم یجب انه، آیا هنوز که واجب نشده میتونه روزه بگیره؟ آره باید دیگه مونده هفتم هشتم نهم بگیره دیگه قبل از روز قربان. این سوال اینه که آیا قبل از دهم بگیره روزه رو یا نه. ما تا الان دوتا قول داشتیم، یک قول این بود تعین هفتم هشتم نهم، یکی این بود جواز تقدیم بر هفتم، یعنی همه اینا میشدن قبل از دهم. اینجا سوال اینه که آیا قبل از دهم مثلا روزه بگیره یا نگیره. قال یصبر الى یوم النهر، تا روز عید قربان صبر میکنه. فان لم یصب، اگر اصابت نکرد، یعنی اگر قربانی رو نیافت، فهو ممن لم یجد، این از جمله کسانی است که غیر واجده. خب بله، وقتی شد غیر واجد تازه بعد از قربان روزشو بگیره. پس این روایت در مقابل اون روایات دو قول دیگه، این میگه از دهم به بعد. خب شما اینو، این روایت در مقابل اون روایات دیگر چی میگید؟ سریع بگید. ما این یک روایت اونم با این سند ضعیف. خب این یک روایت با این سند ضعیف یارای مقابله با روایاتی که هم تعدادشون زیاده هم سندشون قوی تره، و سه روز روزه رو قبل از عید قربان واجب کردن نیست، نمیتونه در مقابل اونا بایسته. فوقش اگر خیلی دلتون میخواد به این روایت پایبند باشید، بگید آقا حمل میکنیم این روایت رو، حمل میکنیم برای یه مورد. اون مورد کجاست؟ تو ذهنتون میاد قطعا. کسی که احتمال میده همش منتظره که حالا بلکه انشالله خدا فرج ایجاد کنه تا روز قربان قربانی پیدا کنه، هنوز اطمینان اون چنان پیدا نکرده که فاقد خواهد بود. پس چون یارای مقابله با روایات دیگر رو نداره، زمین خورده اون هاست، پس این روایت رو حمل میکنیم بر متمتعی که احتمال میده یا گمان داره که تا روز عید قربان واجد حدی خواهد شد. رضا امام برای اون میگه صبر کنه تا روز قربان، دیگه او کلا هنوز امیدش از بین نرفته. خب بله، عمدن صبر کنه معصیت کرده، هرچند بعد باید بکشه، ولی اینی که امید داره هنوز امیدش از بین نرفته، او رو امام علیه السلام فهمد که صبر بکنه. پس این روایت اولا گفتیم با توجه به سند چنگی به دل نمیزنه، ثانیا اگر خیلی دوست دارید به روایت عمل کنید، مثل بعضی از اخباری ها میخواد بگید هر روایتی که در این کتب اربعه اومده حتما باید بهش عمل بشه، خب اینو بگید مال اونجاییست که هنوز ناامید از یافتن قربانی نیست، احتمال یا گمان پیدا کردن قربانی رو داره، صبر میکنه تا این امید کاملا ناامید بشه دیگه، کاملا از بین بره. خب این تا اینجا این فرق معلوم شد که به نظر ما این سه روز معینا در هفتم و هشتم و نهم سه روز روزه، اگر علم طریقی قطع طریقی قبلا پیدا کرد به این که روزه عید قربان قربانی ندارد، وظیفه‌اش اینه که هفتم و هشتم و نهم رو روزه رو بگیره، هفت روز هم بذاره برای وطن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.